با اعلام ساعت 21 ازتون دعوت میکنم که همراه برنامه های بخش دوم رادیو تهران باشید.
شانزده آذر ویژه برنامه برای دغدغه های دانشجویان. شانزده آذر گفتگو با دانشجویان نخبه. بررسی دغدغه ها، مشکلات و زندگی دانشجوها در 16 آذر. 16 آذر. نگاهی به زندگی دانشجویی و حال و هوای دانشجوها. از دانشجویان در مورد زندگی دانشجویی و دغدغه هاشون میپرسیم و با دانشجوهای نخبه صحبت میکنیم. روز دانشجو بر جویندگان علم و حقیقت مبارک.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب برنامه های رادیو تهران. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده ویژه برنامه 16 آذر هستید. خیلی خیلی به 16 آذر خوش اومدید. امروز هم قصد داریم هم با یک دانشجو نخبه صحبت بکنیم، هم با یکی از مسئولان دانشگاهی. و شما هم اگر یک دانشجو میشناسید، اصلا خودتون دانشجو هستید و ایده جذابی دارید یا نخبه هستید، حتما هم لازم نیستش که جزء بنیاد نخبگان باشید، اما همه دانشجوها رو اینجا میپذیریم، با ما تماس بگیرید، به 3094 پیامک بزنید، چه بسا یکی از مهمانان خوب برنامه ما باشید، مثل همین مهمانی که الان میخوایم باهاشون صحبت کنیم. اما یک دانشجوی نخبه، آقای دکتر احسان مرزبان، دانشجوی نخبه دانشگاه اصفهان در رشته مکانیک هستند. آقای احسان خان عزیز سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی. خیلی ممنون، خیلی خوشحال هستم که امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیز و دوست داشتنیتون هستم.
متشکرم و ما هم خوشحالیم که با شما صحبت میکنیم.
خواهی.
آقای مرزبان عزیز، چه کردید که شما به عنوان نخبه شناخته میشید؟ در همون حوزه مکانیک فعالیتی داشتید یا حوزه‌های دیگه بوده؟
عرضم به حضور شما که ما در جایگاه نیستیم که خودمون نخبه معرفی میکنیم، ولی عرضم به حضور شما بنده از سال 84 در حوزه نوآوری ورود پیدا کردم. سال در واقع دومه دبیرستان که بودم اولین اختراعمو به سبب رسوندم و در جشنواره خوارزمی حائز رتبه و مقام شدم. و از
سال چی بوده این موضوع؟
اولین اختراعی که من به سبب رسوندم یه ابزار خیلی ساده، دستگاه رینگ جم کام بود. بنده خب به واسطه شغل پدرم که در حوزه صنعت فعالیت میکنم و از ماشین‌آلات صنعت و کشاورزی، با چالش‌هایی که توی صنعت روبرو شدم، غالب اختراعات هم در زمینه صنعت و ماشین‌آلات کشاورزی هست. همون دوران چون من تو تعمیرات به پدرم کمک می‌کردم.
آفرین، همین سوال من بود که چطور با این حوزه، پس خودت تو صنعت بودی یه جورایی.
بله بله. خب دقیقاً تو اون ایام رو بحث تعمیرات به پدرم کمک می‌کردم، با این چالش شکستن رینگ و جا زدن رینگ‌ها روبرو بودم که همون موقع با برگرد علم هندسه با یه ابزار خیلی ساده و یه مکانیزم ساده اومدم یه ابزاری طراحی کردم که فرد بتونه خیلی راحت یا تکنیکا به راحتی بتونه رینگ رو روی پیستون گم کنه و به داخل سیلند هدایت بکنه. بعد از اون هم خب افتخار داشتم چندین اختراع در حوزه ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی، همچنین بحث پینترهای سه‌بعدی به ثبت برسونم.
آفرین.
سال 88 هم اولین شرکت تعاونی دانش‌بنیان کشور رو با همکاری پدرم و برادرم به ثبت رسوندیم.
آفرین.
ملی تراکتور ملی رو در واقع استارتش زدیم. حالا خوشبختانه چند وقت پیش بحث بومی سازی کمباین برنج رو هم انجام دادیم و اولین محصولمون رو نمایی شد. و این افتخارم داشتم که در طی این سالها تو جشنواره مختلف از جمله جشنواره حرکت، المپیاد ملی مهارت در چند دوره در رشته‌های ساخت تولید و پلی مکانیک حائز مقام بشم. این افتخار داشتم سال 94 به عنوان جایزه بنیاد فرهنگی البرز رو کسب بکنم که به عنوان در واقع جایزه نوبل ایرانی مطرح هست و همچنین جایزه کارآفرین برتر کشور رو کسب کردم. در چند سال اخیر در جشنواره بین‌المللی هم حضور داشتم که این افتخار رو داشتم بیش از 30 مقام و جایزه با پرچم کشورم برای کشورم کسب کنم.
بسیار عالی، چقدر خوب، چقدر اینقدر تنوع در کار شما وجود داشته. بیشتر علاقت به همون صنعت بوده، همون جایی که داشتی با به هر حال پدرت کار میکردی و همین هم باعث شد که دانشگاه هم بری و مکانیک رو انتخاب کنی؟
قطعا همینطور بوده. حالا یه نکته جالبی که اینجا وجود داره، من دبیرستان رو مدرسه نمونه دولتی یا مدرسه شبانه‌روزی قبول شده بودم. یکی از شروطی که پدرم گذاشت واسه ادامه تحصیل این بود که همزمان با تحصیل بایستی شما کار بکنی. شاید تو اون دوران یه مقدار تصمیم سختگیرانه‌ای بود برای ما، ولی الان که دارم بهش فکر میکنم دیدم که چه تصمیم هوشمندانه‌ای بوده که اون مهارت‌ها و افتخاراتی که الان کسب کردم به خاطر همون تصمیم بوده که پدرمون برامون گرفته. و این کار کردن همزمان با تحصیل نه تنها به ما آسیب نزده، بلکه باعث تقویت هم مهارت‌های علمی و هم تحصیلیمون شده. من در تمام دوران تحصیلی به عنوان شاگرد اول و شاگرد نمونه بودم که حتما بعضی از مقاطع از جمله ارشد هم کنکور در واقع ادامه تحصیل دادم و این باعث شده که نه تنها ما توانایی علمی خودمون رو افزایش بدیم، این توانایی مهارتی هم باعث تقویت مهارت‌های علمی میشه و غالب اختراعات و کارهای ابداعی نوآورانه که داشتیم با پشتوانه اون مهارت‌های هم علمی و هم عملی بوده که ما قبلا کسب کردیم. خودم علاقه زیادی داشتم به بحث مکانیزم‌ها و بحث مکانیک. خودم کارشناسیم رو تو رشته مکانیک ماشین کشاورزی تحصیل کردم به واسطه اینکه علاقه خیلی زیادی به مکانیزم‌ها داشتم و تو رشته مکانیک ماشین کشاورزی شما خود دنیای از مکانیزم‌ها با محدودیت‌های ویژه باش رو گروه هستید، ولی تو مقطع ارشد و دکتران به واسطه اینکه بیشتر دنبال این بودم که محصولات و ایده های خودم رو تجاریش بکنم وارد رشته ساخت تولید شدم و در حال حاضر دارم تو رشته ساخت تولید مقطع دکترای خودم رو دارم.
خیلی هم خوبه. دو تا سوال میپرسم، میخوام کوتاه چون میخوام از زمانمون استفاده بکنیم. اولا شما گفتید با پدر بزرگوار تابونی دانش بنیان رو راه اندازی کردید. این تابونی چه هست، چه خدمتی ارائه میکنه؟
از موضوع شما که تابونی که ما را انداختیم در قالب یه محصول نوآورانه بود با محوریت تولید مینی تراکتور ملی که ما سه تا آپشن تراکتور طراحی کردیم که متناسب با سیستم کشورمون و مخصوصا شمال کشورمون هست که این تراکتور میتونه هم تو زمینه باقلی، شالیزداری، توی دامداری ها، توی شیلات و هر زمینه که مربوط به کشاورزی هست میتونه استفاده بشه. مهمترین ویژگیش این بود که کاملا عمومی سازیش کردیم و هیچ گونه نیاز به واردات قطعاتی یا تجهیزاتی از خارج از کشور نداره.
و سوال آخرم هم که اینم کوتاه بگی، به هر حال اون چه که داستان زندگی تعریف کردی و بسیار جذاب بود، همیشه پدرت کنارت بوده از همون کوچکی که در کارگاه و به هر حال در صنعت در کنار پدر بودی، ایده گرفتی ازش تا رسیدی به مقطع دکترا. الان فرض کن یه دانشگاهی در خارج، جایی در خارج تو رو بخوان، میری اونجا یا میگی همچنان من کنار پدرم بمونم و حالا که اون به من اینقدر محبت داشت من همچنان کارم رو ادامه بدم؟
واقعیت امر رو بخوام بگم در طی این سالها دعوتنامه‌های مختلفی هم داشتیم. ما تو نمایشگاه خارج از کشور بودیم، از کشورهای همسایه گرفته تا کشورهای آسیای شرقی و کشورهای اروپایی، و خیلی دعوت کردن از اون که بیایم کسب و کارمون رو تو کشورهای اونها راه بندازیم. ولی این حس ناسیونالیستیه که ما نسبت به کشورمون داشتیم، موجب شده که تمایل داشته باشیم کسب و کار خودمون رو تو کشور خودمون راه اندازی بکنیم و انشالله بتونیم با فعالیتهایی که میکنیم در راستای رشد و اهداف انقلابمون قدم موثری برداریم.
بسیار عالی، خیلی لذت بردم واقعا. امیدوارم که قدر شما رو بدونن و عزیزانی که باید حمایت بکنن از شما به عنوان سرمایه های اصلی یک مملکت واقعا تمام برنامه ریزی ها و همتشون رو بگذارن. ممنونم ازت احسان مرزبان عزیز، لذت بردم با صحبت کردن.
خواهش میکنم، ممنون از وقتی در اختیار بنده قرار دادین و آرزوی بهترین ها رو برای شما و همکارانتون و شنوندگان گرامی دارم.
خواهش میکنم، متشکرم. چند سالت بود فقط؟ چند سالت هم بگو.
من متولد 68
68 33 سال عالی ان شاء الله که موفق باشی قربانت خدا حافظ
خدا
دانش ساخته و پرداخته بشر و دلبستگی ها و کردار های اوست. دانشجو یعنی کسی که ناظر و متعلق به آینده است و آینده هم متعلق به اوست. ز دانش بود جان و دل را فروغ، نگر تا نگردی به گرد دروغ. 16 آذر یعنی پرواز به سمت دانش و رهایی در آبی زلال.
ز دانش بود جان و دل را فروغ با برنامه ویژه دانشجویی، یعنی 16 آذر با شما هستیم، تا 16 آذر هم با شما هستیم و موضوعات مختلف حوزه دانشجویی رو سعی می‌کنیم که با همدیگه جلو ببریم. مثل همیشه یک بخش خوبی رو تقدیم شما خواهد کرد دوست بسیار خوبم علیرضا مهرافر عزیز که با ما هست، برای شما خواهد گفت چاورده. سلام، خوش اومدید.
به نام خدای خوب و مهربون، سلام به شنوندگان خوب رادیو تهران و به شما آقای نقل‌کار عزیز. خیلی خوشحالم از اینکه امروز هم در کنارتون هستم.
منم همینطور. چه تیشرت زیبایی داری، بزنم به
هم. لطف داری،
سلامت باشی،
چشمازون قشنگ میبینه.
محبت داری. چه آوردی؟ مثل همیشه فکر میکنم
بله، هفته ملی پژوهش رو ما داریم آقای نقل‌کار عزیز، از 19 تا 25 آذر ماه، و قرار هستش که شاهد یک سری اتفاقات و همایشا باشیم در هفته ملی پژوهش که درباره‌اش با هم دیگه صحبت کنیم.
پس بریم بشنویم و بعد برگردیم و
نه بخشو نداریم،
شنیدنی یعنی
میخونیم.
چقدر خوب، چقدر عالی. پس دیگه با صدای زیبای خودت میشنویم. بریم ببینیم چه هست و باشه خود راجع بهش هم صحبت بکنیم. بفرمایید.
در خدمتتون هستم. هفته ملی پژوهش که از 19 تا 25 آذر ماه هست، به همین مناسبت آقای معاون پژوهشی وزارت علوم و رئیس ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری، خواستم فامیلیشون رو بگم بدم تو خبر نیومده، ایشون گفتن که هفته پژوهش و فناوری امسال برای ما زمان اطلاع رسانی در مورد دستاوردهای علمی و فناوری کشوره و از این جهت برنامه‌هایی رو برای تقدیر از دستاوردهای پژوهشی در مدارس و دانشگاه‌ها خواهیم داشت. و روز دوم این هفته یعنی 20 آذر ماه زنگ پژوهش در مدرسه ها در یکی از مدارس زده میشه به وسیله وزیر علوم و وزیر آموزش و پرورش. نکته بعدی که ایشون دربارش صحبت کردن در مورد روز سوم این هفته بوده که نامش این است، علوم انسانی و علوم پایه، و گفته شده که میخواییم از یک سری افرادی که فعال هستن در علوم پایه کشور و جزو نخبگان این حوزه هستن تقدیر بکنیم و داوطلبان این حوزه رو بار دیگه توجهشون رو جلب بکنیم به اهمیت علوم پایه. و روز چهارم هم روز دانشگاه مبدأ تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گرفته که قرار هست در مورد دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری صحبت بشه. درست. طبق آماری که ایشون دادن، آمار بسیار جالبی از آقای نقل‌کار عزیز، 51 پارک علم و فناوری در حال حاضر در کشور داریم.
بله.
و 110 هزار نفر در این پارک‌ها مشغول به کار هستن.
خیلی عدده ها،
خیلی عدد جذاب و جالبیه و بسیاری از همین شرکت‌های دانش بنیانی که الان ما در کشور داریم که محصولاتشون الان وارد چرخه تولید شده و حتی صادرات هم تونستن انجام بدن، در بستر همین پارک‌های علم و فناوری تونستن که این کار رو بکنن. نکته بسیار خوب دیگه‌ای هم که ایشون بهش اشاره کردن، تجلیل از اندیشمندان و پژوهشگران جوان هست در روز 21 آذر که قرار هستش از دستاوردهای اونها حمایت بشه و دستاوردهایی که قابلیت تجاری سازی دارن این اتفاق براشون رقم بخوره، اگر تحصیلاتی لازم دارن بهشون اعطا بشه، خلاصه محصولاتشون بیاد و برسه به مرحله تولید انبوه.
بسیار چند خبر خوبی بود و چقدر اتفاقات خوب داره رقم میخوره در دانشگاه های ما. من یادم شاید مثلا حدودا 10-12 سال پیش بود، همیشه ما فکر میکردیم این فاصله بین صنعت و دانشگاه رو چطوری بتونیم جبران بکنیم.
الان میبینیم که گفت که تا همین چند یک دهه اخیر خیلی فاصله عمیقی بود بین صنعت و دانشگاه،
یعنی واقعا دانشجو رها میشدن، نمیدونستن چیکار باید بکنن بعد از فارغ التحصیل. اما همین پارک های علم و فناوری که گفتی الان داریم میبینیم که
روز به روز وضعیت رو بهتر.
آره، 51 پارک علم و فناوری و 110 هزار نفر که تو این 50 51 مرکز مشغول کار هستند و چقدر اتفاقات خوبی رو رقم میزنن. و خب دوستان میدونن این فضا فضاییه که افراد که فارغ التحصیل میشن میان اونجا یه مقدار رشد میکنن، یه مقدار کارشون بهتر که شد میرن به هر حال مستقل میشن و گروه دیگه ای میان، یعنی یک پتانسیل خوبی ایجاد میکنه.
یه نکته دیگه هم من بگم جناب نقره کار، پژوهشگران برتر هم هر سال در این هفته معرفی میشن، ازشون تجلیل میشه و معرفی میشن به معاونت فناوری و نوآوری به عنوان فناور برتر، که اونطوری که گفته شده قرار هست که در هفته فناوری علم و فناوری امسال 20 پژوهشگر برتر رو هم ما شاهد معرفی شون
ببینیم چه پژوهشی داشتند و کجا به کار گرفته میشه. تشکر میکنم ازت علیرضا عزیز. علیرضا مهران
سپاسگزار. تا فردا، خدا حافظ.
تعلیم کافی نیست، عمل لازم است تا دانش ملکه شود. دانشجو یعنی جوینده علم و دانش و آگاهی برای ساختن زیباتر. قصد و نیت ساختن فرداست. بتازیم و بسازیم. خدا با ماست. 16 آذر جایی برای درک این دنیای زیبا.
قصد و نیت ساختن فرداست. جا داره که باز هم هفته دانشجو، روز دانشجو که کم کم داریم بهش نزدیک میشیم رو به همه دانشجویان عزیز و فعالان حوزه علم دانشگاه تبریک بگیم. انشالله که خوب و موفق باشن و خوشحالیم که در خدمت همه شما هستیم. ما بریم و گفتگوی رو داشته باشیم با یکی از مدیران و معاونان و دستاندرکاران حوزه دانشگاهی. آقای دکتر حسین کیوانی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران با ما هستند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما و همه شنوندگانتون هم بخیر.
متشکرم آقای دکتر، تبریک میگم این ایام رو خدمت شما و قطعا میدونم برنامه های مختلفی رو تدارک دیدید برای این هفته، برای ما از این برنامه هاتون بگید و بفرمایید.
خب برنامه هایی که تدارک دیدیم شبیه سالهای گذشته است در قالب حالا همون جشن پژوهش و که امسال جشن فناوری هم اضافه شده بهش، به خاطر اینکه بیشتر سعی کردیم که بودجه های تحقیقاتی به سمت فناوری و محصول محور بودن برن جلو و به سمت اولویت های کشور. البته این در سالهای گذشتم روال بر این بوده که اینطور انجام بشه، ولی خب امسال تاکید بیشتری روی این موضوع بوده به خاطر شعار سال که بحث تولید و اشتغال دانش بنیان بوده. غیر از این مراسمی که حالا در واقع یه مقداری به نظر من همینطور رسومات هست، ما خوشبختانه امسال تونستیم که مراکز تحقیقاتی جدیدی رو متناسب با نیازهای کشور راه اندازی بکنیم. که خب میدونید بحث واکسیناسیون به خاطر مسئله کرونا موضوعی بود که بایستی که واقعا کار تحقیقاتی روش صورت می گرفت، هم خود واکسن ها، هم عوارض واکسن و هم عوارض بیماری. لذا یک مرکزی رو به نام مرکز تحقیقات واکسن با مشارکت کلیه مراکزی که در این موضوع صاحب نظر هستند، مثل مؤسسه تحقیقات رازی و انستو پاستور، در دانشگاه تشکیل دادیم. لذا یکی از دستاوردهامون احداث مرکز تحقیقات واکسن هست. خودتون مستحضرید که بحث جوانی جمعیت یکی از دغدغه‌های کشور هست و
بسیار مهم.
مهمه در این موضوع که کار تحقیقاتی و بنیادین انجام بگیره. لذا مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی‌های باروری رو تأسیس کردیم و مصوب شد در وزارت بهداشت.
چقدر خوب، چقدر خوب.
یک مرکز دیگری رو که مرکز رشد در واقع دانشگاهی هست، مربوط به طب مکمل و طب سنتی رو احداث کردیم که خیلی از شرکت‌هایی که در این حوزه فعال هستن اونها میان مستقر میشن در این مراکز.
بسیار عالی، چقدر اتفاق خوبیه. آقای دکتر، دانشگاه علوم پزشکی ایران چند تا بیمارستان ذیلش هست؟
ما 19 تا بیمارستان ذیلمون هست و 35 مرکز تحقیقاتی. ببخشید 35 مرکز بهداشتی و حدود 53 مرکز تحقیقات داریم و چیزی حدود 5.5 میلیون جمعیت تهران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. البته به دلیل اینکه مراکز صنعتی هم بیشتر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی تهران در غرب تهران قرار گرفتن، به نظر میاد حداقل بر اساس محاسبات که جمعیتی که در طول روز در تحت پوشش بهداشتی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن، اینها نزدیک به 8 تا 10 میلیون نفر باشه.
خیلی جمعیت بزرگیه آقای دکتر، چه اتفاق بزرگی رو رقم میزنید. قطعا مراکز تحقیقاتی شما که اشاره کردید، حدود 53 مرکز تحقیقاتی دارید، بهتون کمک میکنن برای اینکه دستاوردهای خوبی رو داشته باشید و ارائه خدمات بهتری انجام بدید. چقدر این مراکز تحقیقاتی واقعا به روز هستن و چقدر شما ازشون کار میخواهید که انجام بدن؟
ببینید، خب اینا رسالتشون تحقیقات و به روز بودنه و تو حوزه خودشون بتونن واقعا حالا با انجام تحقیقاتی که انجام میدن، اینها به قول ما لبه دانش باشن، در مرز دانش باشن، که خب هم در آموزش مؤثره و هم در پژوهش، یعنی ارتقاء سطح علمی کشور. اما چون مراکز دانشگاهی هستند و وابسته هستند و خیلی از اعضاشون و رؤساشون مدیران گروه های آموزشی هستند، این تلفیق بین آموزش و پژوهش و استفاده از همدیگه در این مراکز تحقیقات اتفاق میفته. مثلا مرکز تحقیقات قدرت ما که در قالب پژوهشکده قدرت هست، خب این ناخودآگاه باعث ارتقاء گروه آموزشی داخلی ما هم میشه، مضاف بر اینکه خودش داره یه خدماتی رو هم مستقلا ارائه میده، بخشای مخصوص داره که مرتبط با عوارض بیماریهای مربوط به قدرت هست، مثلا دیابت و تیروئید و امثال اینها. و قطعا این خیلی نکته مهمیه که اون اساتید آموزشی ما همزمان هم در طرحهای تحقیقاتی که طبیعتا به روز هستن اینها مشارکت داشته باشن. ولی کار دیگه که ما کردیم در دانشگاه، ما اومدیم اولویت‌های دانشگاه رو که در واقع اولویت‌های نظام سلامت کشور هست تعیین کردیم و سعی کردیم که در اون راستا مراکز تحقیقاتی تشکیل بدیم، که عرض کردم یکیش همون بحث واکسن هست، چون میدونید یه اتفاق دیگری اگر بیفته یا اصلا بخواد کشور برای یک واکسنی یک جمعیت بزرگی رو واکسینه بکنه، باید ما بدونیم چه واکسنی بزنیم، باید عوارض واکسن‌هایی که مخصوصا جدید اومد تو بازار بعد از دوران کرونا، مثل واکسن‌هایی که بر پایه mRNA بود و یا واکسن‌هایی که بر پایه ناقل‌های ویروسی بود، باید اینها رو ما مطالعه کنیم که چه عوارضی داشته. آیا در آینده ما واکسیناسیون سنتیمون رو با استفاده از واکسن‌هایی که به روش‌های سنتی تولید می‌شدن بذاریم کنار و بریم به این سمت و سو؟ اینها مراکز تحقیقاتی هستن که میتونن ما رو هدایت بکنن و مسئولین بهداشت درمان کشور رو هدایت بکنن و یه حرفی برای گفتن داشته باشن. یا همون موضوع دومی که عرض کردم، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی‌های باروری، اونم یه موضوعیه که به درد ما می‌خوره. باید به هر حال ما این مسئله جوانی جمعیت رو یه راهی براش پیدا بکنیم، حداقل تا 5 سال آینده یه راه عملی. و از اون طرف هم ما معتقدیم که مراکز تحقیقاتی میتونن در بخش خصوصی عملکرد بهتری داشته باشن و کارایی بهتری داشته باشن، بنابراین دو مرکز تحقیقات خصوصی رو در این یک سال گذشته ما پیشنهاد کردیم و خوشبختانه مصوب شد. یک مرکز تحقیقات سرطان هست و یکی هم مرکز تحقیقات بیماری‌های خونی و ویروسی، که اینها هم به هر حال موضوعات روز کل جامعه بشری هستند.
بله دقیقا همینطوره. چقدر اتفاقات خوبی آقای دکتر. فقط در همین یک دقیقه و 30 ثانیه پایانی، خب اقدامات خوبی رو حالا دانشگاه علوم پزشکی ایران رقم زده با این وسعتی هم که از لحاظ هم میتونیم بگیم که دانشجو، پرسنل تا برسیم به تجهیزات و سخت افزار و مکان داره، اما چقدر سایر دستگاه‌ها با شما همراهی می‌کنن؟ وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت مجلس یا دستگاهی از این دست هم واقعا همراه شما هستن؟ الان یک پژوهشی، یک تحقیقی اومده که باید سریع اجرایی بشه؟
بله، خوشبختانه ما با مراکز مختلف در واقع همکار هستیم، شهرداری‌ها، خود وزارت بهداشت و همچنین مجلس، همه اینها همکاری بسیار خوبی رو با ما دارن. ولی خب رسالت ما اینه که، یعنی به طور کلی دانشگاه بله. رسالتش این هست که مشکلات رو براش راه حلی پیدا بکنه و راهکار ارائه بده به همکارانی که یا مسئولینی که در کشور هستن و این بودجه تحقیقاتی بیاد 100% در راستای نیازها و اولویت‌های سلامت کشور قرار بگیره. خوشبختانه وزارت بهداشت که در واقع ما زیر مجموعه‌شون هستیم و همکاری بسیار خوبی میکنن، اما انتظار ما نیست که وزارت بهداشت در واقع
میدونم
ما رو، دانشگاه رو به طور کلی، نه ما رو، انتظاری که دانشگاه ها کمک کنند وزارت بهداشت، و خوشبختانه این اتفاق
هم داره
در دانشگاه علوم پزشکی ایران داره اتفاق
نمونهش هم که شما مشاهده کردید و دیدیم بعد چند نمونهش هم همینجا با هم گفتگو کردیم. تشکر میکنم از شما دکتر کیوانی، بسیار استفاده کردیم از حضورتون و آرزوی موفقیت داریم برای شما. قربان شما، خدا. متشکرم که ما رو همراهی کردید. فردا هم همین ساعتی با شما همراه خواهیم بود. 16 آذر ویژه برنامه دانشجویان و مسئولان و مدیران و همه دستن در کاران حوزه علم و دانشگاه. تا فردا سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. دستمند شما من کیوان نقره کار، خدا نگهدار.
شده تار و پود فرش بره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار. چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان.
چای نباشه خانمشه؟
به به، عجب چایی.
این چایی با بقیه چایی ها فرق.
ترکیبی از میوه های سیب و به و گلابی، چای میوه ویتا سیب.
زندگی ما پر از انتخابه، انتخاب های متفاوتی که باعث آرامش میشن، آرامش هایی که طعم زندگی رو به ما هدیه میدن. زندگی ما پر از انتخابه و تنها انتخاب من برای یک فنجان چای دلچسب کروبسته. سماورهای گازی کروبست متفاوت و ماندگار.
شربت پرتقال یا آناناس یه طعم خاص،
رازک
آب لیموی طبیعی به این خوشمزگی هیچ جا ندیدی،
رازک
با یه آش خوشمزه یه کشک تازه میچسبه، مربا و ترشی و زیتون واسه سفره های رنگیتون، رازک راز سلامتی.
چطوری چه رنگی عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگی تک،
این نظیر با کیفیت
رو به گوجه فرنگی تک،
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با
ویت پول،
آسیب نمیزنه به پوست دستمون،
ویت پول میشوره ماها رو میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه همه رو میشوره ویت پول،
ویت پول.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فراوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
نون و کره با دون زمینی، به به چه صبح شیرینی،
با نروسا
میزنی بیرون از خونه، پر انرژی با شکلات صبحونه،
نروسا
سالم و خوشمزه کنار در لحظه،
نروسا
شکلات صبحونه شکو اسنک،
نروسا
خوشمزه ترینه بدون شک،
نروسا.
سلام، من رعد هستم، نماینده ابزارهای جوش و برش آروا. آروا ابزارهای جوش و بارش رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت باشه که هر کار کوچیک میتونه جرقه یک موفقیت بزرگ باشه.
شماره تماس 021 61 672 آروا ابزار